سلام، اینجا خودکست هفته 24 قسمت دوم ما سر ما را رادیو جوان میشنوید. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
سمت چپ هم رعنا.
سلام.
و ما همچنان مهمون با حالمون به نام حسین رو داریم.
سلام.
و دوباره میخوایم ریش و قیچی رو بدیم دست خود حسین و ببینیم که ما رو امروز میخواد به کجا ببره. میخوای امروز در مورد چی صحبت بکنی؟ خیلی از آن پرسیدم که مخ زدنه رو اگر که میشه یه ذره بیشتر توضیح بدید، ولی خب حالا اگر که دوست، ما دوباره ریش و قیچی رو میسپاریم دست خودتون، بفرمایید.
والا من اصلا در این زمینه که کارون وقتی هستش اصلا من نباید هیچ صحبتی
ولی خب شما چیزا رو شما معرفی کردید دیگه. قشنگ
باشه من یه مقدمه بگم. ما همیشه بحثی که با حسین داریم، حسین عادت داره تمام مسائل زندگیش میخواد یه مدل ماشین لرنینگی رو فیت کنه روش. خب
بله.
بر فرض مثال اگه حسین بخواد بره یه آدمی رو به عنوان همسری بر بگزینه، حسین میخواد بره عین ماشین لرنینگ یه سری فیچر باید تعریف کنه، از این آدمو استخراج کنه. مثلا مثال میذارم که بفهمیم فیچر یعنی چی. مثلا میزان تحصیلات، طرز فکر، مثلا سطح مطالعه، ظاهر، نمیدونم رشته تحصیلی که خونده، چقدر آدم خانواده دوستیه، چقدر خوب میتونه بچه بزرگ کنه، آشپزی چجوریه.
شما میتونین کارون رو به عنوان چیز بفرستید برام براتون پیدا کنم مورد دارو.
کارون هیچ کدوم از این موقع انتخاب هیچ کدوم از این معیار توجه نمیکنه، فقط یه دونه رو.
حالا ما دیست نکنید، ولی خب حسین همه این فیچرها رو باید اکسترکت کنه، اول باید استخراج کنه همه این فیچرها رو، بعد بر اساس این فیچرها وزندهی میکنه، یعنی وزن میده به فیچرهای مختلف بر اساس اهمیتشون، اولویت تعیین میکنه و مدل در نهایت باید یه نفر مثلا از بین 20 نفری که دور و برش هستن انتخاب کنه. حالا خود نظر توضیح بده. این بحثایی که ما معمولا با هم داریم. بعد به حسین معمولا میگیم یه سری از این چیزها رو، محدودیت ها رو ریلکس کن، یعنی دیگه در نظر نگیر، انتظار نداشته باش همه این فیچر رو همزمان حی و حاضر باشن.
اینو من خودم به کارون میگم اگر که میخوای بدونی، ولی خب اینم من خودم به کارون میگم.
آره، خب باز تو این زمینه هم داره کارون اغراق میکنه، چون من خیلی هم آدم فیچر، درسته فیچر واقعا در میارم ولی استفاده نمیکنم.
بله.
یعنی این اصلا چیز خوبی نیست، ولی یه مقدار کلن چون تو زمینه یادگیری ماشین کار کردم، این یه مقدار تو طبیعت هم رفته که همه چیز رو کلاسیفای کنی یا مثلا همه چیز رو از توش فیچر در بیاری. چون آخر که توی یادگیری ماشین وقتی میخوان تصمیم بگیرن، مثلا شما میخواید یه عکس نمیدونم یه مثلا همون گربه سانان رو مثلا از آدم تشخیص بدید، مثلا باید یه سری فیچر ما بهش میگیم اینها رو در بیارید. مثلا اینه که مثلا توی این تشخیص این دوتا از هم، این که مثلا اون داره روی چهار دست و پا را میره و این که آدم داره روی دو پا را میره، مهمترین شاید چیز باشه،
ویژگی باشه،
مهمترین فیچری باشه که مثلا ما بتونیم، یعنی تعداد پاها مثلا میتونیم بگیم که مهمترین ویژگی باشه، مثلا باید همین جوری ویژگی در بیارید. یا مثلا وقتی شما داری با یکی چت میکنی، من که فهمی چقدر مثلا اون اینترستده طرف مقابلتو، مثلا تعداد ایموجی ها رو میتونی بشماری
و چه ایموجی های استفاده
میشه چت کردن رو مثلا در آورده.
آره، یا مثلا یه سری
از میانگین زمان پاسخ دادن مثلا حسین.
حالا واقعا توی زندگی شخصی خودت هم حالا کار کردن توی این زمینه هم تاثیر گذاشته؟ یعنی خودت هم واقعا مثلا وقتی که میخوای تصمیم بگیری اول یه سری فیچر بر خود اکسترکت میکنی، یا اینکه خب حالا این خیلی اگزاجره شده شه؟
اگزاجره است، یعنی اغراق شده است، ولی من بعضی موقع فیچر رو در میارم ولی واقعا ازش استفاده نمیکنم. یعنی ولی این عادت شده که به بعضی چیزها همه چیز رو میخوام مثلا یه مدل در بیارم. مثلا همین در مورد کریپتوکارنسی که شما صحبت میکردید که مثلا
مجازی،
روی چه پولای مجازی ما چیز بکنیم،
باختیم تا الان.
آره.
بله.
خب مثلا اونجا خب ما هممون، همه اونایی که روی سرمایه‌گذاری میکنن سعی میکنن که یه مدلی در بیارن که کدوم رو اگر الان بخرند بیشترین سود رو میکنن. و یه چیز جالبی که تو یادگیری ماشین هست اینه که همیشه یعنی نه همیشه ولی باز به صورت احتمالی اثبات میشه که اگر ما چندین مدل یاد بگیریم و بعد اینها رو با هم ترکیب بکنیم، بهترین از هر کدوم اونها بهتر میشه. یعنی نکنید فرض کنید که من یه مدل یاد گرفتم که میگه بهم بیت کوین بخر، یه مدل یاد گرفتم که بهم میگه ایتریوم بخر. خب شما آخر خیلی چون هیچ کدوم اینها پرفکت نیستند، من نمیتونم 100% روی اینها اعتماد بکنم. خب من بهترین کار اینه که حالا 50% برم ایتریوم بخرم، 50% بیت کوین بخرم.
البته اینو تو زندگی واقعی هیچ وقت اعمال نکنید دیگه، چون مثلا یه مجبور به 4 تا همسر انتخاب کنید که هر کدوم ویژگی
داره. آره یکی بحثه که منو کارم با هم میگه، هر آدم مثلا دوتا آدم خوب میبینی میگیم ای کاش میشه اینو جمع کرد تصمیم برداشت،
یعنی میانگینش رو بگه، چون ممکن یکی توی یه سری ویژگی ها خوب باشه توی یکی نباشه، اون یکی برعکس باشه، بعد این دوتا رو جمع کنی میانگین بگیری یه مدل متعادل خوب.
شما چه بحثای عجیبی سر کار انجام میدی.
آره البته حالت ایدال اینه که حتی بهترینای یکی رو بگیری، بهترینای مثلا یه مدل بگیری و بهترینای اون یکی رو، ولی این در عمل اتفاق نمیفته، چون هر کدوم از اینا احتمالی هستن. بهترین کار، یعنی واقعا این خیلی چیز عجیبی هست ولی اثبات میشه که همین میانگین گرفتن عادی روی چند تا تصمیم، بین چند تا تصمیم گیرنده معمولا نتیجه خوبی ارائه میده. یکی از دلایلی که مثلا تو دموکراسی رأی گرفتن خوبه به خاطر اینکه ما داریم از کلی تصمیم گیرنده که هر کدوم از اون رأی دهنده ها یه تصمیم گیرنده است، از نتیجه تصمیم گیری اونها داریم میانگین میگیریم. حالا چرا بعضی موقع خوب جواب نمیده؟ بیشترین دلیلش اینه که اون استقلال بین این تصمیم گیرنده ها از بین رفته، یعنی اینکه مثلا به خاطر تأثیری که میدیا داشته،
هشتگ دونالد ترامپ، بله،
خیلی ها اومدن رأیاشون مثل هم شده. خب در صورتی که اگر ما میذاشتیم که شاید هر کی مستقل فکر کنه و رأی بگیره، بهترین نتیجه تقریبا به دست میامد. ولی بیشتر موقع هایی که میبینیم یه دفعه رأی گیری خیلی بد جواب میده، سر این بوده که این استقلال بین اینها از بین رفته. یعنی حتی اثبات ریاضی میشه که ما اگه چندین تصمیم گیرنده داریم، این که چقدر نتیجه رأی‌گیری این تصمیم گیرنده ها خوب باشه به این که تعدادشون چقدره، هر چقدر تعداد بیشتر باشه نتیجه آخر بهتر خواهد بود. و دوم این چیز اینه که چقدر اصلا استقلال داره، هر چقدر استقلال بهتر باشه، بیشتر باشه، باز هم نتیجه بهتر خواهد شد. یه مثالی که من الان به ذهنم اومد این بود که یه مسابقه بوده، اینو من به عنوان داستان مانند شنیدم، که یک جایی بودن جمع شده بودن مردم و ازشون میخوان یک گاوی رو فکر کنم بهشون نشون میدم، نمیدونم چرا همش مثلا گاوی میخواد، بهشون میگن که هر کی تخمین بزن که این چند کیلوه. بعد آدم ها تخمین زده بودن، تو مسابقه شرکت کرده بودن. بعد خیلی خیلی جالبش این بودش که وقتی این تخمین هایی که آدم ها زده بودن رو جمع کرده بودن، تقسیم بر تعداد، یعنی میانگین گرفته بودن، از حتی بهترین کسی که تخمین زده بوده بهتر شده بوده. چون یکی دلیلش اینه که تو اون تخمین زدن وزن گاف خیلی استقلال زیاد میشه، یعنی هر کسی فکر میکنه من خودم هم میتونم، خیلی به دیگران شما نگاه نمیکنید، خودت هم فکر میکنی که من تخمین خوبی دارم، بخاطر همین استقلال باز اونجا زیاد میشه و این نتیجه آخر.
که حالا به این میگن crowd intelligence دیگه، یعنی یه تعداد زیادی رو شما میاری و ازشون یه سوالی میپرسی و نتیجه اونا رو روش میانگین میگیری.
خیلی خب ادامه بده تا به جای باریکتر نکشیدیم، شما بحثت ادامه بده، بگو ببینیم دیگه چی برامون داری.
آره بعد یکی اینه که ما چون در مورد کاربردهای یادگیری ماشین صحبت کردیم، یکی از بحثایی که همیشه تو یادگیری ماشین انجام میشه و شما هم یه مقدار گفتی که ممکنه اینا خطرناک باشه، یکی از خطراتی که هست این چیزی که تو فیلم‌های علمی تخیلی نشون میدن که مثلا از آدم‌ها هوشمندتر و اینا میشن، ولی من خیلی دوست ندارم در مورد صحبت کنم چون اون چیزی که به نظر میرسه در آینده دور خواهد بود، من بهتر در مورد همین آینده نزدیکتر صحبت بکنیم. اون چیزی که تهدید اصلی هستش اینه که خیلی از شغل‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، شاید بعضی ها شغلشون رو از دست بدن، مثلا شغلایی که خیلی راحت ممکنه از دست بره مثلا شغل منشیگریه، چون مثلا هم کاری که منشی میکنه یه تلفنی جواب میده، یا مثلا برنامه کاری شما رو طراحی میکنه، همون کارا رو ممکنه یک ماشین هم بتونه انجام بده. یا مثلا تصمیماتی که مثلا یک دکتر عمومی میگیره که صرفاً مثلا میاد از شما یه سری ببخشید حتما امیدوارم که به دکترها بر نخوره، ولی صرفاً خب یه سری آزمایش از شما میکنه، انگار هر آزمایشی که داره انجام میده یه فیچری از شما در میاره و بر اساس اون فیچرها تصمیم میگیرن که بیماری شما چیه. حتی به نظر من بعضی از دکترها که صرفاً حتی حفظند، یعنی میگن اگه این بود شما این بیماری رو داری.
ما بعضی اینجا، حالا من یه دکتر رفتم که این که میگی حفظم نبود، به من گفتش که اینه، شما برو خودت تو گوگل بزن ببین چیه. یعنی حفظرم دیگه کلن الیمینیت کرده بود کاملا. خب
آره، ولی شاید حتی قدرتی که فرض کنید همون چیزی که گفتم که ما یه کلد ویکی‌پدیا رو بتونیم به یک ماشین بدیم و از توش هر سوالی بپرسیم این بتونه جواب بده، ما اگر به اینجاها برسیم خیلی از مشاغلی که صرفاً دارن از دانش موجود استفاده میکنن برای پاسخ دادن به سوالها از بین ممکنه مورد خطر، مورد تهدید قرار بگیرن. که حالا در مورد اینم باز هم گفتم این اخلاق در یادگیری ماشین بحث ها میشه و بعضی تزهایی رو میدن که حالا ما چی کار بکنیم که آدم ها کمتر متضرر بشن. مثلا میگن آیا آینده خیلی دور که شاید خیلی از جاب ها، خیلی از شغل ها تحت تاثیر قرار بگیره، شاید به این برسیم که همه آدم ها باید یک مینیمم حقوقی رو داشته باشند حتی اگه هیچ کاری انجام ندن، و ولی از اونجا به بعدشه که حالا کسایی که بیشتر کار میکنن یک حقوقی رو بگیرن. یا مثلا به ازای هر رباتی که یه شرکتی وارد چرخش میکنه باید مالیاتی بده که از اون مالیات به عنوان حقوق برای آدمهایی که متضرر شدن استفاده بشه.
من حالا سوال دارم، شغلی هست که چون الان همینجوری که یه ذره سرانگشتی هم فکر بکنیم خیلی شغل هست که میتونه اینطوری از بین بره یا به ربات‌ها کار انجامش بدن یا این حالا هوشمند و هوشا، شغلی هست که واقعا هیچ وقت تاثیر از بین نره و آدمو بتونن انجامش بدن؟
آره، من خودم خیلی جواب این سوالو نمیدونم، ولی حالا اول از کارون یا
میخوام از دانش فکر کردم در مورد این سوال. ببین به نظر من کارهایی که حالا میتونی بگی که کارهایی که به نظر من فقط صرفاً به یک انسان متخصص مثلا یک نفر بستگی داره، اینا فکر نمیکنم از بین برم. مثلا ماشینایی هستن که دستسازن و مثلا ماشینی هست که چه میدونم مثلا چون میگن روز رویز و اون چرم توش رو انسان میدوزه و اون خودش یه حالت لاکچری به وجود میاره. آره درسته، اگر که یه دونه ماشین بدوزتش خیلی دقیق تر میدوزتش، ولی اون اینپوت انسانی که توش وجود داره، اون چی بهش میگن، اون کاری که اون انسانه، اون ایموشنی که اون انسانه توش میذاره، به نظر من ارزشش واسه آدمایی که پول میدن اینه. مثلا تو میتونی تویوتا رو مثال بزنی، کل شاد مثلا 10 تا انسان هم توش الان توی اسمبلی لاینش زیاد کار نکنن، ولی خب برای چی اون یکی گرونتره؟ به خاطر اینکه وقت انسانی توش مثلا انجام میشه. حالا نمیدونم چقدر درست باشه. و کارهای هنری، مثلا یه دونه آرتیست هست که نقاشی میکشه و نقاشیای این فقط همین میتونه این نقاشی رو بکشه. آره شاید یه دونه کامپیوتر بیاد این کار انجام بده، ولی اون وقتی که میذاره به نظر من هیچ وقت نمیتونی یه کامپیوتر از بین ببرتش. حالا نمیدونم تو چی؟
به نظر من هر چیزی که مربوط به اخلاق و احساسات و مثلا شنونده بودن باشه، اینا چیزاییه که ماشین نمیتونه انجام بده. حالا اگه تصمیم گیری رو بذاریم کنار، ممکنه حالا تصمیم گیری های نه خیلی پیچیده رو ماشین همین الان بتونه انجام بده، ولی لول پیچیدگی تصمیم گیری اگه از یه حدی بیشتر باشه، اون فیچرهایی که وارد میشه، اون عواملی که باید اون ماشین در نظر بگیره، خب اینا رو همچنان ماشین نمیتونه انجام بده. مثلا شغل یه مشاور خوب رو من فکر نمی‌کنم ماشین به این راحتی بتونه جایگزین کنه. چرا؟ چون فیچرهایی که میاد علاوه بر یه سری فیچرهای مشخص، یه سری عوامل احساسی هم داخلش میشه، یه سری مهارت‌های شنیداری هم چیز میشه، دخیل میشه، که اینا رو به نظر من ماشین نمیتونه انجام بده و حالا شغل مشاور و اینا به نظر من همیشه میمونه.
آره احتمالاً من فکر میکنم که شغلهایی که صرفا به خاطر آدم بودن ما اهمیت دارند مهم میشن. یعنی مثلا شما دوست داری که بالاخره با آدم ها هنگ آوت بکنی، با آدم ها رفت آمد بکنی، معاشرت بکنی. شاید مثلا یه همچین شغلی رو هیچ وقت نشه با یه ماشین جابجا کرد، ولی خب مثلا توی همون فیلم هر هم ما میدیدیم که اگر واقعا یه به یه جایی برسه یه ماشین که با آدم، یعنی اصلا چون نتونی تشخیص بدی که این با آدم فرق داره، من واقعا نمیدونم که اون روز چی باشه که ما نتونیم ربات ها رو با انسان جا به جا بکنیم، ولی مطمئنا ما تا اون موقع خیلی فاصله
کرد. این خیلی که میگی چقدر به نظر خودت؟
والا من خیلی تخمین درست ندارم، ولی مطمئنم که ما تا 20 سال آینده هم به اونجا نمیرسیم، تقریبا مطمئن.
ولی خب میگفتی که ماشین های حالا اتوماتیک یا ماشین هایی که الان مثلا تسلا داره میزنه، یا دی اسم فارسی براش گفتی تو،
خودرانه،
این خودرانه ها، اونا چقدر به نظر تو دورن از ماها؟ که مثلا حالا من میخوام این برسم که چقدر طول میکشه که هواپیماها اون فقط کاملا اتوماتیک بشن و دیگه انسان و عامل انسانی توش دخیل نباشه. هواپیما
الان تا یه حد خوبی اتوماتیکه.
ببین الان فرقشون اینه دیگه، بوئینگ و ایرباس خب دوتا از بزرگترین شرکت های هواپیمایی هن. بوئینگ خیلی اصرار داره که همه این کارا انسانی انجام بشه، ولی خب ایرباس خیلی اصرار داره که همه اینا اتوماسیون همش اتوماتیک انجام بشه. و فرق اینا اینه که خب حالا اکثر خلبان هایی هستن که هستن دارن از بوئینگ ساپورت میکنن، به خاطر خب معمولا جابشون از دست میدن. ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که تو به عنوان یک، حالا به عنوان یک کسی که میخواد سفر بکنه، خودت اعتماد میکنی بری سوار یه هواپیمایی بشی که هیچ خلبانی نداره؟
اگه ریلایبلیتی به اون حد بالا برسه آره دیگه، چون اگه به اون دقت برسه قطعا از آدم دقیق تره و خطاش کمتر از آدم.
آره دیگه، الان اکثریت تصادفات هوایی که میشه میگن که عاملش عامل انسانیه، یعنی اینطوری نیست که چه میدونم بال هواپیمای کنده بشه همینطوری یا اتفاق مثلا مکانیکی توش بیفته. همه اینا برمیگرده به عامل انسانی، و اگر که اتفاق بیفته عامل انسانیه که از این تو بیاد بیرون، خب خیلی میره بالاتر دیگه. ولی همون وجود یک آدم پشت اون فرمونه به تو مسافر خیلی بیشتر به نظر من دلگرمی میده که مثلا بری سوارون بشی تا اینکه خب هیچی نباشه.
نه خب ما الان اینو میگیم چون ندیدیم مثالشو. اگه پس فردا مثالشو ببینیم عادیه. مثلا شما 20 سال پیش به یکی میگفتی که حاضری سوار ماشینی بشی که راننده نداره، جواب 100% نه دیگه. ولی 10 سال دیگه انقدر ملت سوار ماشینای اتوماتیک شدن که خب خیلی راحت جا افتاده براش.
من میدونم که در این زمینه دقیقا به خصوص خودرانه ها تحقیقات آماری انجام میدن، یعنی نظرسنجی میکنن، و آمار دقیقش رو من اتفاقا همین چند روز پیش خوندم، ولی یادم نمیاد که آخرین نظرسنجی چی گفت بود، ولی میدونم که درصد حداقل 30% همین الانش هم احساس بدی ندارن که اگه پشت یه ماشینی بشینن که صرفا رانندش یه ماشین خودش خودکار باشه.
ولی 70% از اون مخالفن؟ آره.
نه من آمار رو دقیق نمیدونم، ولی من گفتم که حداقل یه عده خیلی خوبی هم هستن که 30% خیلی زیاده به نظر من بازم که دوست.
آره از اکثریت نیست دیگه.
آره آره
هنوز. ولی خودتو حاضری بری بشینی بغل دست یکی از دوستات که رانندگی میکنه یا ماشین اتوماتیک؟
والا بغل دست از دوستانی ما داریم هیچ کدوم من حاضر نیستم بشینم کاملا. ولی خب ببین از اون برم یکی از دوستای من هست که اینجا حالا تسلا داره و این تقریبا یه جورایی الان خودش حالا توی کانادا ایلیگاله، تقریبا که نه، هنوز نمیتونه کاملا خودش بره و بیاد، ولی خب خودش میتونه فاصله‌شو نسبت به ماشین جلویی تنظیم بکنه، توی خط برونه و اینا، خوش بپیچه. من که نشسته بودم سمت شاگرد راننده احساس خوبی نداشتم، چون که این لمب داده بود عقب و دستشو برداشته بود و خود فرمونده مثلا میپیچید، لین عوض میکرد، همین کار خودش انجام میده، و یه ذره احساس عجیبیه چون که تا به حال باش روبرو نشدی کاملا. ولی خب بعد از یه مدت آدم عادت میکنه دیگه و خیلی هم راحته.
حالا داشتین راجع به هواپیما صحبت میکردین، یا حالا همین حتی ماشینم، اگه یه موقع یه چیزی اشتباه بشه، مثلا حالا میتونه هر چیزی باشه، یه نفری اونجا باشه که بتونه بالاخره یه تصمیمی بگیره بر مبنای اون اتفاقی که داره میفته، خب این دوباره همون چیز دیگه، اینپوت آدم است. اون وقت یه ذره بهتر فکر نمیکنیم باشه ذره؟
خب بعد دوباره تو آدم رو داری دیگه، یعنی
نه مثلا حالا هواپیما، خب آره این بحث تو هواپیما میتونه یه ذره چیز باشه، خب ماشین بالاخره تو نشستی توی ماشینی که خودش داره میره، بالاخره یکی باید یه جا بره دیگه، یکی توشه. مثلا چون اگر که یه آپشنی باشه که بتونی تو خودت اگه لازم شد کنترل کنی، اینا یه ذره اعصاب آدم راحت.
آره 100% هم چیزی اونم آره دیگه، فرمولاش همه هست دیگه. آره. هنوز. خیلی خب حسین جان ادامه بده ببینیم که دیگه چی داری برامون بگی.
یه دونم این که اگر برگردیم به اون تقسیم بندی که من در مورد کاربردهای یادگیری ماشین انجام دادم، که یه سریشون در مورد بینایی ماشین بود، یه سریشون نوشتن و گفتار بود، حالا یه تقسیم بندی دیگه اینه که بر اساس این که چگونه ما به ماشین‌ها یاد میدیم که این کار رو انجام بده. یه نوع خیلی متداولش که ما الان داریم و اکثر یادگیری ماشینی که پیشرفت کرده تر این بود پیشرفت کرده، یادگیری ماشین با سرپرستی بهش میگن. دقیقا مثل این که بچه در اون دوران کودکیش هی میپرسه این چیه، و شما میگید مثلا این سگه، این چیه، میگه میکروفونه.
بله. انگلیسیش هم بگو که چون
سوپروایز لرنینگ میشه یادگیری با سرپرستی.
بله.
توی برای این که به ماشین هم یاد بدند، یه نوع خیلی متداولش همینه که علاوه بر این که مثلا شما عکس گاو و گوسفند و گوساله و الاغ رو نشون میدید، بهش هم میگید که مثلا این عکس گاو بود، این عکس گوسفند بود، این گوساله بود. یعنی علاوه بر این که سوال رو بهش میدید، جواب رو هم بهش میدید. و تنها کاری که این یادگیری ماشین انجام میده اینه که رابطه بین این دوتا رو پیدا میکنه. یعنی صرفا یاد میگیره که چه رابطه بین اینها وجود داره. حالا شما یک عکس جدید هم نشون بدی، چون رابطه هر رو یاد گرفته میتونه بگه که حالا این عکس در مورد چی هستش. مثلا توی باز دوباره از کاربردهای بینایی ماشین این هستش که تشخیص صحنه یا سین ریکاگنیشن هست. مثلا شما عکس اتاق خواب رو میتونید تشخیص بدید از اینکه عکس مثلا حالا حیات خونه است، یا اینکه عکس یک مثلا صحنه تئاتری هستش. اینا رو باز همونجوری که کارون گفتش، اکثرش بر اساس اینه که اون یاد میگیره که چه فیچرهای چه ویژگیهایی رو در نظر بگیره و از اونها رابطه بین اون عکس و جوابش که همون میشه مثلا عنوان این که این صحنه در مورد چی هست رو پیدا بکنه. مثلا تو اتاق خواب یاد میگیره که به ویژگی این که یه دونه رخت خوابی وجود داره، تخت وجود داره، توجه بکنه. ولی مثلا توی شاید
حیات درخت مثلا
حیات درخت رو نگاه کنه، یا مثلا توی پذیرایی، یا به این که مثلا چقدر میز و صندلی و اینها هستن توجه بکنه. قبلنا خیلی این کار فیچر در آوردن معمولا دستی انجام می شد و بعد عمل یادگیری انجام می شد، ولی این تمام این یکی از موفقیت های بزرگ یادگیری عمیق دیپ لرنینگ این بوده که این رو همش رو پروسه رو یکی کرده. یعنی حتی هم یاد میگیره چه ویژگی ها رو باید بهش توجه کنه و هم رابطه بین ویژگی ها و جواب مسئله رو پیدا میکنه.
یه سوال، این از اون مثلا گفتی قبلا دستی انجام میشد دیگه، همین اینایی که دستی انجام میشد همشون خب یه دیتایی جنریت میکرد، یه دیتایی وجود داشت. اونا رو اومدن به این مثلا دادن گفتن که خب اینا دستی انجام شده، اینا رو یاد بگیر به عنوان پیشفرض و از این به بعد ادامه بده، یا کلا خودش عوض کرده؟
من فهمیدم که شما منظورتون چیه، ولی نه، یعنی الان پروسه رو یک پارچه کردن. قبلا یه پروسه دو تا گام داشت، گام اول این که فیچر در بیاری و گام دوم که رابطه رو پیدا کن. الان اینجوری که گام اول یعنی یه گام بیشتر وجود نداره، و اینکه کلا شما اون ورودیت همه اون پیکسل های عکس هستن. مثلا در مورد عکس میشه ورودی همون پیکسل های عکس، و این رابطه بین پیکسل ها و خروجی رو که مثلا اینجا در مورد مثلا یه صحنه اتاق خواب هست، یا یه دونه مثلا درخت هستش، یا مثلا حیات خونه هست رو پیدا میکنه.
من یه توضیح کوچیک بگم که قدیم دستی انجام میشد. مثلا قدیم اگه میخواستی به کامپیوتر یاد بدی که این عکس گربه است، تو یه دور فیچر در می آوردی که مثلا زاویه پای گربه با بدنش مثلا انقدره. اینا رو، این فیچرها رو در می آوردی برای عکس‌های مختلف، بعد اینا رو میدادی، میگفتی که حالا اینو به ما بگو، یاد بگیر که این گربه است. الان تو حالت جدید اینجوریه که ما عکس رو بهش میدیم و بهش میگیم این گربه است. خودش این وسط یاد میگیره که مثلا باید بره دنبال زاویه پا با بدن بگرده، یا نه اصلا بره دنبال یه سری فیچرهای دیگه‌ای بگرده که بهتر از اون فیچرهای دستی بودن که ما در می آوردیم، ولی خودش داره یاد میگیره، ما دیگه بهش نمیگیم، فقط ما ورودی رو میدیم و جوابی که انتظار داریم رو.
دقیقاً. یعنی حتی این توی تکست و متن هم اتفاق میفته. مثلا من گفتم که تعداد ایموجی ها رو
برگشتیم به مختصر،
نه تعداد ایموجی ها رو بشمارید، الان دیگه شما نمیان تعداد مثلا کلماتی که بار معنای مثبت دارن رو بشمارن، الان یک دفعه ای متن رو با جاش و اون هم یاد میگیره که حالا این بار معنایی مثبت داره یا نه. حالا خودش ممکنه یاد بگیره که آره من باید به ایموجی ها توجه بکنم. به خاطر همین گفتم که اگر واقعا اون ربات یا ماشین به سطح هوشمندی آدم برسه، من واقعا نمیدونم که چجوری میتونم تفکیک بکنم بین یه دونه ربات و آدم، حتی در مورد مسائل احساسی، چون ما
اونها هم میتونه یاد بگیره دیگه. آره،
حتی این خیلی مسئله مناقشه برانگیزی هستش و اصلا خارج از دانش من هست، ولی این احساس من بود که صرفا گفتم. یه مدل دیگه که ما یاد میدیم به ماشین این هستش که دیگه بهش جواب رو نمیدیم، یعنی فقط بهش یه سری داده میدیم بدون این که جوابشون رو بدیم. مثلا همون عکس گربه و گاو و سگ و گوساله رو بهش نشون میدیم و این صرفا یاد میگیره که بر اساس اینکه چه میزان شباهتی بین اینا وجود داره، خودش الگوهای خاصی رو پیدا میکنه و بعد مثلا یه سری رو توی دسته گربه ها قرار میده، یه سری رو توی دسته سگ ها قرار میده، یه سری رو توی مثلا دسته پرندگان قرار میده. حالا ممکنه ولی چون هیچ سرپرستی روی وجود نره، ممکن اشتباه هم بکنه یا نادقیق باشه. مثلا دو تا پرنده که نسبت به هم خیلی شبیه هستن شاید دیگه توی یه دسته قرار بده به جای اینکه توی دو دسته.
اسم انگلیسی
اینم بهش میگن آن سوپروایز لرنینگ یا یادگیری بدون سرپرستی. و یکی از چیزایی که مهمی که تو انسان وجود داره و میگن که واقعا اینه که یکی از اصلی ترین دلایل بهتر بودن هوشمندی انسان نسبت به ماشین، همین یادگیری بدون سرپرستیه. یعنی ما انسان‌ها بدون اینکه قبلا حتی بهمون گفته باشن که اینها جوابشون چیه، یا ما بهش میگیم، بیشتر به این جواب‌ها میگیم لیبل، یعنی بدون اینکه روشون لیبلی زده باشند، ما خودمون اینا رو دسته‌بندی کردیم. خودمون هم نمیدونیم که واقعا اینا چی هم، ولی دسته‌بندی رو کردیم. مثلا شما مثلا یه بچه‌ای که به دنیا میاد، تو همون یکی دو سال اولش هم کلی صحنه و تصویر میبینه. خب درسته که حتی ممکنه رابطه بین اینها و اون مفهوم واقعیشون رو پیدا نکنه، ولی این یاد میگیره که اینها رو اصلا اینا با هم فرق دارن و همین باعث میشه که حالا که شما بهش لیبل رو میدی، بهش جواب رو میدی، دیگه خیلی سریع میتونه یاد بگیره که چه رابطه‌ای بین اینا وجود داره. یعنی لازم نیستش که دوباره از اول یاد بگیره، خودش یاد گرفته دسته‌بندی رو، حالا که بهش لیبل رو میدی دیگه خیلی راحت میگه که هر چیزی که شبیه اینه اون لیبل رو داره.
خیلی خوب، اینم بود قسمت دوم هفته 24 ما با حسین بودیم در مورد اینکه اصلا چجوری اینا کامپیوترها یاد میگیرن و چجوری میتونن تو زندگی روزمره به ما کمک بکنن، چه شغلایی رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن، چه شغلایی اصلا نیست دیگه، اگر
انواع
که
انواع یادگیری حالا
آره و انواع یادگیریایی که وجود داره در مورد صحبت کرد که نظر من خیلی جالب بود. اگر که شما هر نظری، پیشنهادی، انتقادی در مورد این برنامه دارید یا در مورد ماشین لرنینگ یا هر سوالی دارید میتونید برای ما بفرستید. ما توی تمام صفحات مجازی اسممون خودکسته، اما اگر که میخواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و فردا دوباره با ادامه موضوع حسین برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ. خدافظ.